وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل نبوده.
همه در مصاحبه های خارجی او بوده با رسانه های خارجی، یعنی در داخل کشور مطلقا هرگز او چنین حرفی رو نزده، به دلیل اینکه کاملا روشن هستش که با انبوه افرادی مواجه میشه که نخیر ما داریم میبینیم که سیاست خارجی ما هست اسرائیل هست.
حسن روحانی لایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد.
موضوع دیگه بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی.
وزارت اطلاعات میگوید 17 تن از عناصر نفوذی به گفته آنها در شبکه بانکی را دستگیر کرده.
خب به نظر من این به حال ارتباط مستقیمی داره با گسترش و خامت بحران اقتصادی و کشور. نسبت این قضیه از خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده.
در تابستانی که گذشت 30 میلیون نفر در ایران درگیر تنش آبی بودند.
ما باید مصرف آب توی کشور از ایران حداقل نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیون متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیون متر مکعبش باید برگرده داریم توی طبیعت.
20 هزار نفر از دارندگان مدرک دکترا در ایران بیکارند.
الان این خیلی دکترایی که دیازدار ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه‌هایی که فکر میکنم دارن آموزش عالی ایران رو توسعه میدن بدون اینکه اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن از بازار کار بشن.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنان وزیر امور خارجه ایران در تکذیب خواست جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل منجر به واکنش‌هایی شده که همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف که برای شرکت در همایشی به قطر رفته بود در مصاحبه اختصاصی گفته است که جمهوری اسلامی هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت آنچه محمد جواد ظریف در مصاحبه گفته تکرار و تبیین دقیق و بدون انحراف بیانات روح الله خمینی و علی خامنه ای است که گفتند اسرائیل تا 25 سال دیگر وجود نخواهد داشت. محمد جواد ظریف که برای شرکت در همایشی به قطر رفته بود، مصاحبه اختصاصی با آرمین عارفی خبرنگار هفته‌نامه لوپوان انجام داد و در این مصاحبه گفت که ما هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده‌ایم. او پس از آنکه مصاحبه کننده گوش زد کرد که مقامات جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل هستند، اظهار کرد که آیت الله خمینی گفته بود اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد. یعنی اسرائیل با این سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به این سرنوشت مبتلا خواهد شد، نه اینکه می‌خواهد آن را نابود کند. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می‌شود که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود اسرائیل را قده سرطانی نامیده و گفته بود
اینا با اسلام در جنگن، با مسلمین در جنگن، در حال جنگن، ما اگه دستمون رسد تا آخرش را قطع می‌کنیم.
آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خود همچنین گفته بود
همه موظفیم به این که برای خدا قیام کنیم و برای حفظ کشورهای اسلامی قیام کنیم و در مقابل این دو قده سرطانی که یکی حزب فاسد بعث عراق است و یکی اسرائیل، این روز روزیست که اگر با هم قیام کنند اسرائیل به کلی از بین خواهد رفت.
این نظر روح الله خمینی بارها از سوی رهبر بعدی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شده است. آیت الله خمینی 25 خرداد 97 در همین زمینه گفته بود
راه حل فلسطین جز این نیست و این همون نابود شدن و از بین رفتن رژیم باطل و جعلی صهیونیستی است که امروز بر سر کار است و این کار به طور قطعی در آینده نه چندان دوری، حالا نمی‌شود زمان معین کرد، لکن در آینده‌ای که خیلی دور نیست این امر قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید
آمریکای آقای دونالد ترامپ بیشترین فشار رو الان روی جمهوری اسلامی آورده و یکی از ستون فقراتهای تبلیغات ایشون هم امنیت اسرائیل و آقای ظریف سعی میکنه که وارد یه جنگ روانی بشه و مقابله بکنه با این ستون فقرات، در حالی که خوب اسناد مهمی هست، آقای خمینی از نفل و شاتو بگیرین، از پیام براءت از مشرکین سال 66 بگیرین، سخنانی های دیگه ایشون و آقای خامنه‌ای همینطور و سپاه در حال مکرر این رو گفتن. یه خانم جامعه شناس آمریکایی هست شیلد که از قضا پدر و مادرش هر دو دیپلمات بودن، ایشون بحثی داره تحت عنوان جامعه شناسی عواطف، اونجا میگه که سه تا شغل هست که اینها با عواطفشون کار میکنن، یکی خدمه هواپیمایی، یکی فروشندگان کالاها و یکی هم دیپلمات ها. حالا آقای ظریف هم داره همین کار رو میکنه. در جمهوری اسلامی به فتوای آقای خمینی برای حفظ نظام و اسلام میشود افراد رو بهتان زد و خرابشون کرد. حالا به صورت وارونه آقای ظریف داره دروغی رو نسبت میده به حکومت که ای کاش درست بود، در حالی که مردم ایران دارن هزینه چیزی رو که آقای ظریف در حال تکذیبش حد میپردازن و ای کاش این حرف درست بود و حاکمان ایران بر اساس منافع ملی و نه بر اساس یک سری بلند پروازی های ذهنی باقی مانده از دهه های قبل سیاست خارجیشون رو تنظیم میکردن.
در همین زمینه حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی با تشریح دیدگاه محمد جواد ظریف به رادیو فردا چنین میگوید:
این اولین بار نبود که آقای ظریف تصریح کرده که بله سیاست خارجی ایران نابودی اسرائیل نبود. پیش از این هم مواردی رو من یافته بودم، اما وجه مشترک تمام مواردی که آقای ظریف آمده و گفته نه سیاست ما محو اسرائیل نیست، همه در مصاحبه های خارجی او بوده با رسانه های خارجی، یعنی در داخل کشور مطلقاً هرگز او چنین حرفی رو نزده، به دلیل اینکه کاملا روشن هستش که با انبوه افرادی مواجه میشه که نه خیر ما داریم میبینیم که سیاست خارجی ما حسب اسرائیل هست، شما چه اظهاراتی میکنید. در مصاحبه با رسانه های خارجی او از آنجایی که میدونه این اظهارات به صراحت از زبان وزیر خارجه که اراده کشوری حسب اراده کشوری دیگری هستش، چه از اینهای هنگفتی رو برای کشور میتونه داشته باشه، ناگزیر او متوسل به توجیه و حتی انکار واقعیت های علنی میکنه. اما او به عنوان یک دیپلمات کارکشته میداند که انکار موجودیت کشور دیگری، حالا اهم از اینکه شما قبولش داشته باشید یا قبولش نداشته باشید، و اصرار بر معدوم کردن او خلاف موازین بین المللی است، اگرچه این بنا رو شخص آیت الله خمینی گذاشته باشه، اگرچه رهبر کنونی بر او اصرار ورزیده باشه، در بدنه جمهوری اسلامی مسیر و جریانی شکل پیدا کرده، گهگداری هم ظهور و بروز پیدا میکنه، مبنی بر اینکه باید در این سیاست تجدید نظر کرد.
گذشته از این سخنها، همه ساله در آنچه مقامات جمهوری اسلامی روز قدس نامیدند، در راهپیمایی های رسمی جمهوری اسلامی شعار مرگ بر اسرائیل فریاد زده می شود. سخنان بهرام قاسمی یک روز پس از آن بیان می شود که به گزارش خبرگزاری فارس، از جمله حسن رحیم‌پور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به پرسشی در یک نشست در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه عده‌ای میگویند امام نگفته که اسرائیل باید از بین برود، گفت این چنین حرفایی دروغ و تحریف است، امام گفت اسرائیل باید از بین برود. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران اما افرادی در میان مسئولان جمهوری اسلامی را که به این اظهارات تازه محمد جواد ظریف خورده گرفتند، هم نوا با رادیو فردا و رسانه‌های به گفته وی ضد انقلاب دانست و گفت این کاریست عجیب، مشکوک و غیر قابل درک. او این دسته از رسانه‌ها و افراد داخل کشور را درمانده در حصارهای تنگ تفکر جناحی و سیاسی و دچار کژفهمی و برداشت خودساخته از مصاحبه و بکارگیری تعابیر و تفاسیر ساختگی توصیف کرد و متهم کرد که برای یافتن یک تیتر جنجالی این واکنش را داشتند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال 1398 را برای بررسی و تایید به مجلس شورای اسلامی برد و علی لاریجانی رئیس این مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فرستاد. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با آرش آزرمی تحلیلگر اقتصادی در ترکیه ابتدا از او پرسیده بودجه 98 چگونه ویژگی‌هایی دارد بشنویم از آرش آزرمی.
شاید مهمترین موضوع در رابطه با بودجه 98 انقباضی بودن اون هست و موضوع دومی که مهم هست و شاید کمتر پیش اومده این که بودجه دو سقف داره، یعنی با توجه به اینکه در سال آینده درآمدهای دولت که عمدتاً یا از محل در واقع صادرات نفت و گاز هست یا مالیات ها و صدور اوراق مالی، چون در اون دو بخش نفت و مالیات درآمدهای دولت با تردیدهای زیادی روبرو هست، ما میبینیم که این رو متغیر گذاشتن، دو سقف رو دیدن که بر اساس اون بتونن با توجه به تحقق درآمدها یکی از این بودجه ها رو در نظر بگیرن. موضوع دیگه ای که بود بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی با توجه به مشکلاتی که همونطور که اشاره شد در حوزه درآمدهای نفتی وجود داره و عمدتاً دولت سعی داشت که چون با توجه به قانون برنامه از درآمدهای نفتی و صادرات نفت باید طبق برنامه 32% به صندوق توسعه ملی داده میشد که اون صندوق ذخیره در واقع بین نسلی نفت هست، اون رو میخواست به صفر برسونه با توجه به شرایط بحرانی که ظاهرا موافقت نشد. در این لایحه اون به 20% رسیده و دولت فقط 12% از سهم صندوق توسعه ملی رو هم میتونه در بودجه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل ما میبینیم که نسبت به اون لایحه اولیه که 15 آذر ارائه شد که 433,000 میلیارد تومان در واقع منابع عمومی دولت بود به سقف پایین تر به 407,000 میلیارد تومان رسیده. با توجه به این وضعیت نسبت به سال 97 ما در سقف پایین تر حدود 5% افزایش کل منابع عمومی دولت رو داریم که با توجه به تورم حدود 25% که در سال 97 در واقع خواهیم داشت، این نشون میده که بودجه 20% در واقع کوچیک شده و حجم بودجه دولت کاهش پیدا کرده. در سال 98 هم باز همین شرایط تورمی خواهد بود. در بحث مالیات ها عوارض گمرکی در تمام اینها در واقع رشدی که دیده شده کمتر از رشد تورم هست با توجه به رکودی که بخش های صنعتی دارن و موضوع دیگه‌ای که در همین مدتی که با در واقع بودجه منتشر شده بسیار مورد توجه بوده بحث کاهش هزینه های دفاعی تا حدود 50% در بعضی دستگاه ها که البته این رو منوط کردن اگر اون سقف بالاتر بودجه محقق بشه، یعنی 447,000 میلیارد تومان 20,000 تومان از این مابعد تفاوت به این حوزه تخصیص داده بشه.
آقای آزرمی، آقای روحانی هنگامی که در واقع لایحه بودجه رو ارائه میدادن بیشتر درباره ساختارهای اقتصادی و وضعیت کشور و تحریم ها صحبت کردن، زیاد وارد جزئیات لایحه بودجه 98 نشدن. شما فکر میکنید مهمترین نکات صحبت های آقای روحانی چه بود امروز؟
بله، دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید ایشون تقریباً عمده وقتش رو گذاشت برای اینکه توضیح بده چرا شرایط کشور به ویژه از سال 96 به بعد، از نیمه دوم سال 96 به بعد وارد بحران شد و چه دلایلی رو داشت. دلایل مختلفی رو ایشون ذکر کرد از جمله تحریم‌ها، ساختارهای ناسالم اقتصادی و همچنین عملیات روانی خارجی و در واقع روابط خارجی و دیپلماسی نامناسبی که ایران داره. موضوع مهمی که میشه تو سخنان ایشون دید، ایشون بار دیگه از جایگاه یک کارشناس و منتقد داره به مسائل اقتصادی نگاه میکنه، نه از جایگاه یک مقام اجرایی ارشد که در واقع باید این مسائل رو براش راه حلی ارائه بده. هرچند راه حل‌های ارائه شد ولی به نظر میومد که خیلی پشت این قضیه از متصمیمی نیست. یه سخن دیگه‌ای که ایشون زد و شاید خیلی جالب توجه بود بحث شفافیت رو ایشون مطرح کرد که از سال 97 بودجه شفاف شده و مردم رو دعوت کرد که انتقاد بکنند از ردیف‌های بودجه و تلویحاً اشاره کرد که حتی مجلس و دولت در بعضی جاها زورشون نمیرسه و افکار عمومی باید در واقع حق خودشون رو بگیرن از بعضی سازمان‌هایی که معاف از مالیات هستند، حتی از بودجه عمومی دارن ارتزاق میکنن، که این خب موضوع جالب توجهی بود در صحبت‌هایش.
آقای آزرمی، همزمان با ارائه لایحه بودجه در مجلس توسط رئیس جمهوری، گزارش‌ها از ایران حاکی از این بود که نرخ دلار در بازار افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنید این همزمانی به چه دلیل هست؟
خب شاید در واقع یه جو روانی باشه ناشی از مسائلی که در ارقام بودجه دیده میشه، انقباضی بودن اون و شفاف شدن بعضی مشکلات دولت در حوزه درآمدها. اما در مجموع در مورد بازار ارز در یکی دو ماه اخیر و با تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی رخ داد میشه این رو گفت که بازار آزادی نیست. قیمت هایی که به بیرون میاد، چون خرید و فروش دلار به صورت آزادانه و راحت انجام نمیشه، تحت بخشنامه‌های متعدد هست، دلال‌ها دستگیر شدن، بازار امنیتی شده، بنابراین یک بازار کاملا کنترلی است و قیمت‌هایی که از این بازار بیرون میاد هم عموما قیمت‌های قابل استنادی برای کارشناسان نیستن، چون آزادی داد و ستد دلار الان در ایران وجود ندارد.
حسن روحانی روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی و تایید تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با دیدگاه آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم سپیده بهگام پاسخ می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و خوشحالیم که همراه ما هستید. بشنوید که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه از ارسال نامه بیش از 50 نماینده قوه مقننه به رئیس قوه قضاییه برای ممنوع الخروج شدن علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد. در ماه‌های اخیر انتقادات گسترده از عملکرد سازمان خصوصی سازی از سوی کارگران واحدهای واگذار شده و همچنین شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس انجام شده. همکارم روزبه بلهری گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر و تسنیم، 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت او برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم برای رسیدگی به اتهام‌های متهمان در این پرونده‌ها شدند. این نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی برای وی درباره به توصیف آنان اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را مطرح کردند. در این نامه گفته شده که واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشینسازی تبریز، ریختگری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم سازی عراق، شرکت کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها از جمله واگذاری‌های پر ابهام هستند. البته می‌توان نام‌های دیگری را نیز به این فهرست افزود، از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه هپکو، لاستیک پارس، نساجی مازندران، نساجی قائمشهر، شرکت کشت و صنعت کارون، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی قنچه، چیتسازی بهشهر و شرکت بین‌المللی حمل و نقل خلیج فارس. البته مدافعان خصوصی سازی میگویند هدف این سیاست بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، کسب درآمد برای خزانه دولت، ایجاد اشتغال و کاهش بوروکراسی است. این در شرایطی است که 55 نماینده مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه واگذاری‌ها با بهای اندک و همچنین از طریق انتخاب خریداران فاقد اهلیت انجام شده است، اضافه کردند که برخی از این خریداران به خاطر تخلف‌های متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بودند. در این نامه همچنین از چشم‌پوشی سازمان خصوصی سازی نسبت به انجام نشدن تعهدات خریداران، پرداخت نشدن اقساط از سوی آنان و نیز تعطیلی برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای اعتراض‌های کارگری انتقاد شده است. پیش از این مهدی پاپیزاده، نماینده مجلس از دسفول، در میزگردی تلویزیونی در یک ماه پیش درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان که با هدف تولید 100 هزار تن تولید شکر تأسیس میشه، در زمان واگذاری تقریبا 50 هزار تن تولید شکر داشته و قرار بوده با حضور بخش خصوصی ما به عدد 100 هزار تن خودمون رو نزدیک کنیم، اشتغال رو افزایش بدیم و سوددهی شرکت رو افزایش بدیم و اتفاقا برعکس، الان عملکرد به تقریبا پیشبینی برای امسال زیر 30 هزار تن هست.
اما علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، در همان میزگرد از عملکرد این سازمان دفاع کرد و اوضاع در شرکت نیشکر هفت‌تپه را بسیار خوب نامید.
وقتی ما این هفت‌تپه رو فروختیم، 7 ماه حقوق معوقه داشت دولت محترم، 345 میلیارد تومان زیان انباشته، 150 میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی.
در مقابل محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:
اینکه شما میگید هفت‌تپه 150 میلیارد ضرر داشته، هفت ماه حقوق نداده بوده. خب حقوقی که من نباید میدادم، این توی برزخ پیما بین شما و ایدرو مونده بوده، حقوقش ندادید. حالا من خوشبینانه میگم، شاید بدبینانه که من از قصد نمیدم، هی بدهکارش میکنم که ارزون بفروشم.
صرف نظر از چنین بحث‌های، کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده با انجام اعتصاب و تجمع در ماه‌های گذشته با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شدن این واحدها خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت شدند. از جمله کارگران کارخانه هپکوی عراق که در اسفند سال گذشته به تهران رفتند و تجمعی را در مقابل سازمان خصوصی سازی برگزار کردند. همچنین کارگران شرکت لاستیک پارس ساوه که در تجمعی در مقابل فرمانداری این شهرستان شعار دادند فرماندار یادت باشه، لاستیک پارس هپکو نشه. در این حال در برخی از موارد خواستهایی برای واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به کارگران و اداره این واحدها از سوی آنان مطرح شده است. در این ارتباط به سخنان چند ماهی پیش میثم آل مهدی کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران گوش کنیم.
ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه.
اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نیشکر هفت‌تپه هم پیشتر در این مورد گفته بود.
کمیته تشکیل میدیم، شورایی هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم.
البته به نظر می رسد که ایده واگذاری کارخانه ها به کارگران حامیان بیشتری یافته است. از جمله نصرالله دریابیگی دبیر خانه کارگر مازندران به خبرگزاری ایلنا گفت که شرط جامعه کارگری استان مازندران در خصوصی سازی شرکت چوب و کاغذ مازندران این است که 1800 کارگر آن سهامدار شرکت شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری تسنیم، حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای در 23 آذر ماه اشاره کرد که قرار بود در روند خصوصی سازی در ایران 33% از سهام واحدهای واگذار شده به کارگران همان واحدها اختصاص یابد، اما این موضوع به گفته این تشکل سیاسی تقریبا در کل واگذاری‌ها نادیده گرفته شد.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. عزیزان نظری طرفی توی دلتون بمونه، هر چی که هست میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و دیدگاه شما بخشی از پوشش رادیو فرداست و خواهد بود.
آقای ظریف، شما اصلا فرقی صحبت میکنی که میگی ما نگفتیم که اسرائیل نابود بشه؟ شما 40 سالی که دارین همین شعار مرگ بر اسرائیل میدین، چطور شده ما مرتبه تغییر مسیر دادی؟
آقای ظریف همیشه میگه اروپا به کارهایی که باید انجام میداد برای فرجام انجام نداده، خیلی نگرانه. خواستم بگم آقای ظریف، شما مگه تو این 40 سال حکومت، مگه حرفایی که برای مردم زدید، چه موقع ریاست جمهوری دین، چه موقع رأی گرفتن برای مجلس، مگر عمل کردید که بخوای آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگه عمل کنن؟ و دیگه همینطور که میگین اروپا یا اگر که به فرجام عمل نکنن و به نفع ما نباشه ما فلان میکنیم، حالا منتظر این باش، ایرانی ها هم دیگه در مقابل شما ساکت نخواهند ماند. آب و خاک و ناموس و همه چیزشون رو به باد دادید. کسی دیگه در برابر شما سکوت نمی کنه. آقای ظریف،
شبکه 2 خبر سیما، اخبار 23، شمایی که میرید با بی خانمان ها و کارتون خواب های آمریکا مصاحبه میکنید و آن را در سیما پخش میکنید، یک بار هم شده برید با بی خانمان های خود ایران و کارتون خواب های خود ایران که تو گوشه کنار هستند مصاحبه کنید، ببینید درد و غم اینا چیه؟ به ما چه مربوطه که تو آمریکا چه خبره؟ چرا از خوبی هاشون نمیگی؟ اگه راست میگی فقط میای بدی هاشون رو میگی. اگه بده، برای چی همه کس و کار خودتون رو میفرستید اونجا؟ یک کم به خودتون بیایید. مردم چی فرض کردید؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان. وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد 17 نفر را به اتهام آنچه که عناصر نفوذی در شبکه بانکی خوانده در چند استان کشور دستگیر کرده. واژه عناصر نفوذی را حدود 2 ماه پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد و مدعی شد که نفوذی ها به گفته او البته به بخشی از اقتصاد ایران وارد شده و قصد ضربه زدن دارند. این اظهارات با واکنش های متفاوتی در داخل ایران روبرو شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا نخست ارزیابی او را درباره علت استفاده وزارت اطلاعات از واژه نفوذ در ارتباط با عملیات تازه‌اش پرسیده است. بشنویم از علی افشاری.
این اتفاق عجیب هست و به نوعی یک برخورد سیاسی رو نشون میده، چون ما اطلاعات که وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر کرده و توضیح داده، اینا عملا اخلالگر یا سودجوی اقتصادی بودن، کسانی بودن که شرکت‌های سودی داشتن، حالا این دیگه نفوذی به شبکه‌های بانکی و ارزی کشور اعلام کردن خیلی با اون معنای مصطلح و رایج نفوذی تطبیق نمی‌کنه. اما برخوردی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ماه‌های گذشته داشته که اتهاماتی رو متوجه دولت و به خصوص نیروهای فعال در وزارتخانه‌های اقتصادی کرده که اینها تحت نفوذ غرب هستن یا در حال اخلال در ساختار اقتصادی کشور هستن، میتونه یک گمانه ای رو ایجاد بکنه که چه بسا ارتباطاتی بین این دو برقرار باشه، چون به هر صورت کادر وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییر خاصی نکرد. به نظر میرسه که چه بسا اونها در این زمینه یک پاس به اصطلاح گلی رو به نیروهای منتقد دولت دادن و به خصوص دامن زدن به این پروژه نفوذ. اینها رو اگر بررسی بشن چه بسا بعضن کسانی باشن که در طول همین سالها با جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی مرتبط با جریان غرب باشه.
آقای افشاری، همطور که خودتون هم اشاره کردید، محسن رضایی حدود 2 ماه پیش بود که همین موضوع عناصر نفوذی رو مطرح کرد، اما چرا این بار تکیه داره روی بخش اقتصادی؟ تا الان بیشتر مقامات حکومتی در ایران از شبیخون فرهنگی میترسیدن و معمولا میگفتن که عناصر نفوذ در بخش‌های فرهنگ نفوذ کرده، الان بخش اقتصادی رو خیلی دارن روش مانور میدن. به نظر شما این انتخاب بخش اقتصادی میتونه دلیل خاصی داشته باشه؟
خب به نظر من این محال ارتباط مستقیمی داره با گسترش و خامت بحران اقتصادی در کشور. نسبت به این قضیه احساس خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده و اعتراضات و نارضایتی های معیشتی در جامعه که مرتبط هست با مسائل اقتصادی، خب اینها فاصله شون با اینکه تبدیل بشن به حرکت های سیاسی یا مخالفت های سیاسی رو تقویت بکنن خیلی کم شده. خب این باعث نگرانی نیروها شده. از منظر دیگری همچون اینها به لحاظ ایجابی نمیتونن پاسخ درستی داشته باشن برای این مشکلات که بخشی از اونها هم داخلی هست و راهکاری هم ندارن حداقل که بتونن این نابسامانی ها رو مهار بکنن، چون از حل کردنش که تقریبا غیر ممکن هست. این هستش که به فراک‌فکنی پردازن و با تن همین مسائل که یک دشمن توطئه‌گری هست که به اصطلاح میخواد به مردم ایران و کشور ایران آسیب بزنه، از این طریق یک توجیهاتی رو دست و پا بکنند. ما داریم به انتخابات مجلس هم نزدیک میشیم و رقابت های سیاسی در درون نظام هم بی تاثیر نیست و از این طریق میخوان با اعتبار زدایی از دولت، نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب یک فرصتی برای رشد خودشون در عرصه سیاسی ایجاد بکنند. البته به لحاظ فردی هم محسن رضایی چون یک فردی هست به شدت متوهم هست، خودش هم حالا بحث یک مدرک دکترای اقتصاد گرفته و خودش رو مدعی میدونه در این قضیه و کماکان هم نسبت به همین دیدگاه‌های انتزاعی و غیر واقع بینانه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بسته‌بندی میکنن و تئوریزه کردن، یک توجه به اون هم دارن.
آقای افشاری، در طول حدود 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، مقامات حکومت ایران همواره در برخورد با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور واژه‌سازی کردند تا اون اتفاق رو در قالب همون واژه‌ای رو که ساختن براش به مخاطبان معرفی کنند و یا حتی تخریب کنند. مبنای فکری و نظریه چنین عملکردی رو در کجای این نظام جستجو می‌کنید؟
یک سر اتاق‌های فکری وجود داره که در داخل نهادهای امنیتی هست، اونها هم همه به نوعی متصل میشن به نهاد ولایت فقیه. به نظر من این بینش رو باید در این نهاد دید و شخص خود رهبری در نهایت، که از اینجا برمیگرده که به اعتبار اونها نظام به لحاظ مجموعه حقوقی هم سیاسی و هم مبنای مشروعیت سیاسیش که نظریه ولایت فقیه هست، یک نظام ایدئالیه. اگر مشکلی هست به نظام مربوط نیست، بلکه به توطئه‌هایی هستش که مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نظام میکنه. و از این منظر هست که در طول 14 دهه گذشته هی مرتب واژه‌سازی یا جریان سازی سیاسی شده، پشت سر سناریوسازی‌های امنیتی اومده با استفاده از ابزارهایی که داشتن. و حالا در اینجا هم نظریه توهم مثلا توطئه رو خیلی پررنگ میشه دید و فرافکنی که همیشه مشکلات رو به یک عامل خارجی، به یک دشمن، به یک بسا توطئه‌گر نسبت بدن.
از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. اما عزیزان، بشنوید که معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده که در ایران 20,000 دانش آموخته دکترا بیکار هستند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
میگویند دیگر در هر خانواده‌ای لااقل یک خانم یا آقای دکتر وجود دارد. دختران و پسرانی که با دشواری هزینه‌های تحصیل در مقطع دکترا را پرداخت کردند و حالا آن مدرک را نیز در کنار فوق لیسانس و لیسانسشان به دیوار آویختند. آنگونه که معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده، 20,000 دانش آموخته دکترا در ایران بیکار هستند. به گفته مشتبه شریعتی نیاسر، از میان 100,000 دانشجوی دکترایی که اکنون مشغول به تحصیل هستند، تنها 4,000 نفر جذب دانشگاه‌ها شدند. اما چرا در جامعه ایران جایی برای این فارغ التحصیلان وجود ندارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
در حقیقت توسعه آموزش عالی در ایران در 3 دهه گذشته میشه گفت فقط بر اساس تقاضای اجتماعی صورت گرفته، بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار ایران که در سالهای گذشته نتونسته به اندازه کافی مدرن بشه و جذب کنه انبوه فارغ التحصیلانی که هر سال از نظام آموزشی ایران خارج میشن. نتیجه این شکاف بین عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی باعث شده که دست کم بخشی از دانش آموختگان آموزش عالی برن به طرف دیپلم ها و درجات بالاتر. در همه جای دنیا دانشجویانی که دکتراشون رو میگیرن یا جذب مراکز تحقیقی صنایع و بازار شرکت های بزرگ اقتصادی میشن یا جذب دانشگاه میشن. الان این خیلی دکترایی که داره ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه هایی که فکر میکنن با باز کردن رشته ها جدید در حقیقت دارن آموزش عالی ایران رو توسعه میدن، بدون اینکه در واقع اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
در بین جمعیت شاغل در ایران، فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیش از 3 میلیون تن از تعداد شاغلان را به خود اختصاص دادند. 1 میلیون نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه‌ای هستند. کمترین جمعیت شاغل در ایران را هم افراد دارای مدرک دکترای تخصصی تشکیل می‌دهند که حدود 100,000 نفر از جمعیت شاغل را در بر می‌گیرند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، می‌گوید:
نخست اینکه بیاد بیاریم که اقتصاد ایران در چارچوب فعلی خودش معمولاً یه رشد پایداری نداشته، بنابراین طبیعیه که ایجاد شغل در اون محدود باشه و با توجه به رشد جمعیت زیاد و به اصطلاح این گسترش آموزش عالی، این اقتصاد میتونه جذب بکنه این همه فارغ التحصیل رو. از طرف دیگه اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگرایی، یعنی ما اقتصادی نداریم که صادراتی باشه که بتونه برای این افراد حتی در عرصه صنایعی که صادراتی هستن شغل ایجاد بکنه. منتها از این که بگذاریم، در کشورهای دیگه وقتی فارغ التحصیلان زیاد هستن و با آموزش با کیفیت البته و منطبق با نیازهای روز، میتونن به کشور های دیگه مهاجرت کنن، در اونجا فرصت های شغلی جستجو بکنن. در خصوص ایران که امکانی وجود نداره.
آذرماه سال جاری محمد احمدپور رئیس انجمن صنفی کاریابی های بین المللی از تفاهم با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و گفت که در نیمه اول امسال 1000 نیروی کار به خارج از ایران اعزام شدند. با این همه او در مورد میزان تحصیلات این افراد سکوت کرد. احمد علوی اما معتقد است تحصیل کردگان ایرانی جایی در این اعزام ها ندارند.
به چند دلیل. یکی اینکه خب سطح و کیفیت آموزش عالی در ایران قابل مقایسه، قابل رقابت نیست با کشورهای دیگه. نوعی مدرک گرایی وجود داره که به هر حال اون آموزش رو از کیفیت خارج میکنه. افزون بر این اقتصاد ایران و حتی میشه گفت آموزش عالی ایران منزوی بوده در جهان، بنابراین داد و ستدش با جهان بسیار محدود بوده. بنابراین میشه انتظار داشت که این فارغ التحصیلان نتونن در نقاط دیگه جهان حتی کار جستجو بکنن. البته در موارد استثنایی که کیفیت فارغ التحصیلان دوره دکترا مثلا بالاست، اینها میتونن در نقاط دیگه دنیا یا اروپا یا امریکای شمالی کار جستجو کنن، ولی باید پذیرفت که کیفیت همه فارغ التحصیلان این میزان باشه. منتها دست کم یک عامل دیگه هم وجود داره که باز توضیح میده. این فارغ التحصیلان به علت اینکه رابطه بین صنعت و آموزش عالی چندان مستحکم نیست، معمولا انطباق نداره تخصصاشون، تواناییاشون و حتی کیفیتشون با نیازهای صنایع.
بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین جمعیت شاغل ایران با 5,038,000 تن دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند. خبرگزاری ایرنا با بررسی آمارها نتیجه گرفته که گسترش نظام آموزش عالی در کشور نه تنها نتوانسته موجب بهبود بازار کار کشور شود، بلکه بیکاری را به تعویق انداخته است. بر اساس این آمارها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود 34% بوده که به گفته معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در حوزه زنان، آمار زنان تحصیل کرده بیکار 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکار است. از سعید پیوندی میپرسم که راه حل این مشکل چیست؟
حدود 20 سال پیش آقای معین که وزیر علوم در اون زمان بودن فکر میکردن که رشد کمی آموزش عالی ایران را باید متوقف کرد و بیشتر به کیفیت آموزش عالی پرداخت. من فکر می‌کنم امروز هم ما باید به این اصل برگردیم که بازار آموزش عالی ایران باید بر اساس وضعیت بازار کار و وضعیت اقتصاد ایران تنظیم بشه و نه تعداد داوطلبینی که برای آموزش عالی فقط وجود داره، چون نتیجه این شکاف عبارت خواهد بود از پدیده‌ای که ما امروز به طور بی‌نظیر در ایران شاهدش هستیم، یعنی فارغ التحصیلانی که جایی در بازار کار ندارن، حتی در رشته‌هایی که در ایران درشون بحران خیلی شدید وجود داره. مثلا ایران با یه بحران بزرگ زیست محیطی داره دست و پنجه نرم می‌کنه و همزمان به طور پارادوکسال 10,000 فارغ التحصیل محیط زیست در ایران از کارشناسی تا دکترا بیکار هستن، برای اینکه برنامه و هیچ اقتصاد محیط زیستی در ایران وجود نداره برای این کسانی که تربیت شدن.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته بهداشت با نزدیک 8% کمترین میزان بیکاری و رشته محیط زیست با 49% بیشترین میزان بیکاری در کشور را دارد.
بیشترین بیکاری در رشته محیط زیست شنیدیم، اما بشنوید که بنفشه زهرایی مدیر طرح سازگاری با کم آبی در وزارت نیروی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در همایشی گفته که قبلا بیشتر نگرانی ها و برنامه ریزی ها در جهت تامین آب کشاورزی بود، اما اکنون تامین آب آشامیدنی شهرها به دغدغه وزارت نیرو بدل شده. او میگوید که 30 میلیون نفر در تابستانی که گذشت در ایران گرفتار تنش آب شرب بودند. ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ در گفتگو با رادیو فردا بیشتر مشکلات رو فنی و اقتصادی میدونه. عزیزان پوزش میطلبیم به خاطر کیفیت نه چندان مطلوب صدای این گفتگو.
توی بحث آب سرب بیشتر مشکل ما فنی هستیم، بحث فنی اقتصادی هستیم که سیستم های انتقال آب، تصفیه آب، توزیع آب برای شهرها به خصوص شهرهای کوچیک قدیمی و فرسوده است، خیلی حدرفت آب داره و خوب به سرمایه‌گذاری جدید هم صورت نگرفته. بیشتر مشکل از این جنس هست. حالا البته قطعا خشکسالی و کاهش بارش هم بی‌تأثیر نیست به طور کلی، اما خب ما می‌بینیم که امسال با وجودی که بارش نسبتاً خوب بوده در اغلب مناطق ایران تقریبا نزدیک به نرمال بود، ولی مشکل برای 30 میلیون وجود داشته. این بیشتر مشکل برای
است. آقای کرمی، بنفشه زهرایی گفته که کشور ما جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزیه. گفته که ما مجبوریم و هیچ چاره ای نداریم که خودمون رو با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد بتونه خودش رو با تغییرات اقلیمی دست کم کشور ایران همراه بکنه؟
این سازگار کردن با تغییرات اقلیمی موضوع خیلی پیچیده ایه. یعنی که ما باید اساسا آنچه که برنامه زندگی و معیشت ماست، این بر اساس یک نرمال اقلیمی چند صد ساله شکل گرفته. ما الان و بعد خب این نرمال تغییر کردیم، ما کشور خوشتر و گرمتری خواهیم شد و این میتونه روی سبک زندگی، روی معیشت های ما خیلی اثر بذاره. ما اساسا به یک برنامه جدید برای زندگی منتظر داریم. واقعا موضوع پیچیده همه ابعاد اقتصادی سیاسی، چون برای اینکه از یک وضعیت اقتصادی معیشتی ده ها بدون آدم بخواد تغییر اساسی ایجاد کنه، به هر حال یک ساختارهای سیاسی خاصی رو میخواد، روابط دیپلماتیک بین الملل خاصی رو میخواد، برنامه‌ریزی های اقتصادی پیچیده میخواد و خب در این حال هم اشتراک ناپذیر رو باید بریم به سمتش.
آقای کرمی، بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما معتقد هستید که در بخش کشاورزی باید تغییرات اساسی پیش بیاد و نوع محصول و نوع آبیاری تغییر کنه.
خب ما که میگیم سبک زندگی برای انطباق با تغییر اقلیم باید تغییر کنه، یک نمونهش فقط یک نمونه همین است که ما باید مصرف آب توی کشاورزی رو حداقل نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیارد متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیارد متر مکعبش باید برگرده بره توی طبیعت. این به معنی تعطیلی شاید بیشتر از ده ها هزار شد و حداقل اینکه میگیم صدها چند میلیون انسان زمینه معیشتشون از دست میدن. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم مثلا این فردا کشاورزی نکنه بشینه تو خونهاتون، اما با فکر این نیستیم که خب حالا از کجا باید خانواده شما شکمشون سیر بشه. نمیشه، باید برای اینو اصطلاحا مضاعف سازی بشه اقتصاد محلی، یعنی با روش های معیشتی دیگری در ابتدا تمهیداتی انجیشیده بشه. خب از اون طرف ما میدونیم اینکه ما چند صد هزار شغل ایجاد بکنیم موضوع خیلی پیچیده سیاسی اقتصادیه. تو وضعیت موجود هم قطعا از عهده دولت کنونی برنمیاد.
از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ میشنیدیم که همکنون در سفر بود و این دلیل صدای نچندان مطلوب گفتگو بود. عزیزان میبخشید و نوبت میرسه به خود شما و دیدگاهاتون.
آقای روحانی، بعض کشور از لحاظ اسکناس درسته. میخواستم بپرسم که این اسکناس ها پشتوان هم داره یا نداره؟ اگر داره این پشتوان ها رو اسم ببرید.
شما میگید موسیقی زبان مشترکه، بله، ولی این رژیم متحجر و عقب مونده اصلا حالیش نیست که بیتلا، گروه بیتلز، انگلیس رو از ورشکستگی نجات دادن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در دوحه خبر رسیده. کارلوس کیروش بعد از اعلام فهرست نهایی تیم ملی قصد دارد طی هفته اخیر تا قبل از بازی تدارکاتی روز دوشنبه 10 دی با تیم قطر کارهای تاکتیکی اصلی را با بازیکنان تمرین کند. این روزها نگاه همه ایرانیان اهل فوتبال به قطر و بعد به جام ملت‌های آسیا 2019 است که از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم ایران در گروه دی این مسابقات در کنار تیم‌های ویتنام، عراق و یمن قرار دارد. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که در حال آمادگی برای رقابت های انتخابی المپیک 2020 توکیو است، عصر روز سه‌شنبه در یک دیدار تدارکاتی در خاک اردن مقابل تیم امیدهای این کشور به تساوی 1-1 رسید. امیدهای فوتبال ایران در بازی‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو که از حدود 3 ماه دیگر آغاز می‌شود با تیم‌های عراق، یمن و ترکمنستان همگروه هستند. احسان حدادی قهرمان سرشناس پرتاب دیسک ایران که با کسب مدال نقره در المپیک 2012 لندن تاریخ ساز شد، این روزها در اردوی آمادگی تیم ملی دو میدانی برای بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی سال آینده حضور دارد. حدادی که از شرایط تمرینات، نداشتن مربی و کم توجهی برخی از مسئولان ناراضی است، در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد شرایط خودش گفته:
آقای رئیس به دستور برمیگرده تلفنی به من میگه که همه ورزش ایران با تو بدن، میگه وزیر با تو بده، رئیس کمیته المپیک با تو بده، هیئت اجرایی. میگفت من میخواستم به تو پاداش بدم، هیئت اجرایی گفت نه ما از استان عدد خوشمون نمیاد. مگه چنین چیزی اصلا میشه؟ خب
همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 1398 از سوی دولت به مجلس، مبلغ بودجه ورزش در سال آینده هم مشخص شد. در حالی که هم قیمت برخی از اقلام داخلی و هم قیمت ارزهای خارجی نسبت به سال پیش جهشی حدود دو برابر داشته، اما بودجه ورزش در سال 98 فقط حدود 10% نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. در سال جاری بیشتر فدراسیون‌های ورزشی به دلیل گران شدن ناگهانی ارز نتوانستند تیم‌های مختلف خودشان را به رقابت‌ها و اردوهای برون مرزی اعزام کنند. و تیم ملی فوتبال ویتنام که در گروه دی جام ملت‌های آسیا در کنار تیم ملی ایران قرار دارد، روز سه‌شنبه در یک بازی تدارکاتی در هانوی برابر تیم کره شمالی به تساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. 0042-02-2112-2112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و درد و دلهاتون رو با اونها در میون بگذارید. عزیزان، دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و به همون اندازه که کارشناسان و نظرشون مهمه، نظر شما هم شاید حتی بیشتر اهمیت داره. پس اونها رو دریغ نکنید از دیگر شنوندگان. نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. در ضمن یادتون نره سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com خبرها و مقالات رو اونجا بسیار بیشتر از اون که در این وقت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا بخونید و بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، این هفته هم در کنار شما. 416799، این عدد را به خاطر بسپارید. این عدد عدد مهمی است، عددی است که میتواند خیلی چیزها را درباره جامعه ایرانی توضیح بدهد. 416799، این عدد تعداد پرونده های نزاع و درگیری و کتککاری تنها در 8 ماه اول امسال است. بخش خوبش اینجاست که تازه تعداد پرونده های نزاع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6% کاهش پیدا کرده. همه این پرونده ها به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شدند. جزئیات این پرونده ها اطلاعات دقیق تری به دست می دهند. بر اساس گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، این نزاع‌ها و درگیری‌ها بیشتر چهره مردانه دارند. از میان همه پرونده‌ها نزدیک به 300 هزار پرونده مربوط به نزاع مردان گزارش شده. نزدیک به 133 هزار پرونده هم برای نزاع زنان تشکیل شده است. یادمان نرود همه اینها فقط در 8 ماه و فقط نزاع‌هایی که کارشان در پایان روز به ثبت شدن و رفتن به پزشکی قانونی ختم شده. بسیاری از نزاع‌ها و خشونت‌ها البته به این مرحله نمی‌رسند. این همه دعوا و درگیری و نشان دادن خشونت در جامعه ریشه در چه مواردی دارد؟ چرا؟ مرتضی درویش‌پور جامعه شناس پیش از هر چیز از افزایش فشارهای اقتصادی به عنوان عاملی مهم و مؤثر یاد می‌کند.
یکی این افزایش فشارهای اقتصادی، تمام تحقیقات جامعه شناسانه نشون میده که وقتی فشارهای اقتصادی افزایش پیدا میکنه، زمینه در واقع تعارض و تنش در افزایش پیدا میکنه. بیدلیل نیست که بخش قابل توجهی از طلاقها اتفاقا در میان گروه های محرومتر اجتماع و طبقات پایینتر اجتماع صورت میگیره. شدت طلاق در میان آنها بالاتره و حتی اختلافات خانوادگی در این گروه بیشتر به چشم میخوره. به این ترتیب افزایش فشارهای اقتصادی فقط یک تأثیر عمومی در جامعه نمیذاره، بلکه تنش رو بسیار افزایش میده. در جامعه‌ای که نهادها و امکانات و زمینه‌های حل سازنده اختلافات وجود نداره، خب افزایش تنش‌ها و درگیری ها زمینه این که از خشونت استفاده بشه برای حل مشکلات و تعارضات اختلافات افزایش بده.
اشاره مرتضی درویش پور به انواع فشارهای اقتصادی است که در چند سال گذشته شدت گرفته، از افزایش قیمت دلار و بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر شدن درآمد شهروندان تا برباد رفتن سرمایه هاشان در مؤسسات مالی و اعتباری و تا گرانی کالاها و خدمات. تنها گوشت قرمز این روزها در پایتخت ایران تا هر کیلو 80,000 تومان به فروش میرسد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی هم میگوید آخرین قیمت فروش مرغ هر کیلو 14,300 تومان است. کالاهایی که این روزها به ناچار از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شدند. قیمت مسکن تنها در 8 ماه اول امسال به گزارش خبرگزاری تسنیم 79% افزایش داشته، عواملی که بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی آنها را در پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان مؤثر می‌دانند. آیا خشونت به یک سبک زندگی در جامعه ایران بدل شده است؟ حسین غازیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنند انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
او به کمبود منابع مشترک در جامعه اشاره می کند و نقشی که این وضعیت می تواند در تولید خشونت داشته باشد.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی این منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
در این حال سازمان پزشکی قانونی از افزایش تعداد ثبت پرونده‌های نزاع در ماه‌های گرم تابستان هم خبر داده. بنابر این گزارش مرداد و تیر و شهریور ماه به ترتیب بیشترین تعداد پرونده‌های ارجایی نزاع را داشتند و البته فروردین ماه کمترین تعداد پرونده‌های نزاع را داشته است. شاید آلودگی و گرمای هوا هم بر روی واکنش‌های عصبی شهروندان اثر داشته باشد. هرچند بیشتر ناظران نقش عمده را به عوامل دیگری می‌دهند، عواملی که گسترش ناراحتی‌های اعصاب و روان هم یکی از آنهاست. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 22 تا 30 درصد افراد جامعه، یعنی از هر 10 نفر 3 نفر به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند. او همچنین با تأکید بر اینکه روزانه در سطح شهر شاهد هستیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز شده و حتی در مواردی نزاع به قتل منجر می‌شود، خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سلامت روان شهروندان شده. دکتر فوجان زینی روانشناس میگوید در بسیاری از موارد اختلالات روانی با مداخله تخصصی به موقع قابل برطرف شدن هستند.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل ها، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
رضا کاظم‌زاده روانشناس هم از ضرورت اهمیت به سلامت روان شهروندان میگوید.
همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. شما نمیتونید بیماریهای و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی‌های جسمانی تشخیص بدین. این خود این باعث میشه که آدم‌ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد، چون به هر حال ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه.
مرتاد درویش‌پور جامعه شناس اما به عوامل دیگری هم اشاره دارد. یکی از آنها فروپاشی ارزش‌های اجتماعی.
در جامعه ایران که با توجه به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده، همبستگی اجتماعی کمرنگ شده و حتی در درون خانواده، در واقع این چیز عجیبی نیست که این فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، شدت استرس و دیگر دشواری‌های روانی در واقع بخشی از بازتابش در درون خانواده، در واقع گسترش ناهنجاری‌ها و به مابزای اون گسترش تنش‌ها و رویکرد به خشونت برای حل اختلافاتی که خودش جلوه‌ای از ناهنجاری‌های روحی روانی است که در جامعه شدت پیدا کرده.
اما این عوامل در کنار هم و شاید بسیاری عوامل دیگر، آمار بالای درگیری و نزاع بین شهروندان را از خانه‌ها تا خیابان‌ها رقم زده. در این میان تهران در صدر فهرست خشونت‌های شهری و پرونده‌های نزاع قرار دارد. پس از پایتخت ایران، خراسان، رضوی و اصفهان هستند. شهرهایی که گزارش‌ها از پایین‌تر آمدن آستانه تحمل عصبی شهروندان در آنها خبر می‌دهند. شهرهایی که شاید نیاز به چاره‌اندیشی فوری‌تری داشته باشند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرهایدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.